بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سلام، ساعت 12:30 به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من علی سجادی همراه با همکارانم تازه ترین گزارش های جهان را با آگاهی شما میرسانم. اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را جلب میکنم به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مانیا منصور.
با سلام، کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه وارد مسکو پایتخت روسیه شد. خانم رایس هنگام اقامت در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیدار می کند. خانم رایس در این دیدار از روسیه خواهد خواست از طرح استقلال کوزوو از صربستان زیر نظارت سازمان ملل پشتیبانی کند. روسیه و آمریکا بر سر استقرار پایگاه دفاع موشکی در لهستان و جمهوری چک به عنوان بخشی از طرح سپر دفاعی اروپا نیز اختلاف نظر دارند. روسیه ایجاد پایگاه‌های موشکی در این دو کشور را تهدیدی برای خود تلقی می‌کند، در حالی که آمریکا معتقد است این طرح برای دفاع در برابر تهدید کشورهای یاغی چون جمهوری اسلامی ایران است. از سوی دیگر خانم رایس هفته گذشته در مجلس سنای آمریکا از عقب‌گرد روند دموکراسی در حکومت آقای پوتین بر روسیه سخن گفت و روابط دو کشور را پیچیده توصیف کرد، اگرچه افزود روسیه و آمریکا برای موضوع‌هایی چون ایران و کره شمالی با یکدیگر همکاری می‌کنند. گروه‌های مخالف دولت پاکستان به منظور اعتراض به ناتوانی دولت در کنترل درگیری‌های خیابانی روزهای شنبه و یکشنبه که به مرگ ده‌ها تن انجامید اعلام اعتصاب عمومی کردند. روز دوشنبه بازارها و مغازه‌ها در شهرهای کراچی، لاهور و پیشاور بسته بود. مقام‌های استان سند که بندر کراچی مرکز آن است روز دوشنبه را به منظور عزاداری برای کشته شدگان روزهای قبل تعطیل عمومی اعلام کردند. مقام‌های فیلیپین اعلام کردند دست کم 6 نفر روز دوشنبه در جریان انتخابات پارلمان این کشور کشته شدند. در جریان رأی‌گیری در شهرهای مختلف درگیری‌ها و خشونت‌ها و انفجارهایی روی داد که بر اثر آن 10 نفر زخمی شدند. یک مرکز رأی‌گیری نیز به آتش کشیده شد و سوخت و صندوق‌های رأی از چندین حوزه رأی‌گیری به سرقت رفت. حدود 45 میلیون نفر از شهروندان فیلیپین واجد شرایط رأی دادن هستند. طی رأی‌گیری روز دوشنبه تمام نمایندگان پارلمان، نیمی از سناتورها و حدود 18,000 نفر از مقام‌های محلی انتخاب می‌شوند. و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز دوشنبه در پارلمان این کشور از حمله نظامی به عراق دفاع کرد و صدام حسین را دیکتاتوری توصیف کرد که منطقه را در معرض تهدید قرار داده بود. نخست وزیر ژاپن خواستار موافقت پارلمان با تمدید ماموریت نیروی هوایی این کشور در عراق است.
با تشکر از مانیا منصور که مهمترین خبرها را تا این ساعت به آگاهی شما رساند. اکنون اشاره دارم با آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. فرصت‌های پیش روی جامعه ایران در گفتگو با یک روزنامه‌نگار کانادایی. اخراج مهاجران افغان از ایران و پیامدهای آن. کنفرانس سروزه سنگال در مبارزه با قاچاق انسان. و گزارش‌های دیگر. همانطور که در خبرها شنیدید، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به سفر دو روزه خود به امارات متحده عربی پایان داد و به عمان رفت. اما در حالی که آقای احمدی نژاد در جریان این سفر میکوشد تا روابط جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه را عادی جلوه دهد، برخی از نشریات تندرو چاپ تهران حملات سختی را متوجه سران کشورهای منطقه کردند. جزئیات بیشتر را از آرش ایرانی میشنویم.
محمود احمدی نژاد در جریان سفر خود به امارات متحده عربی و در میان ایرانیان ساکن دبی گفت:
ملت‌های اطراف خلیج فارس ملت‌هایی هستند برادر، دوست و صمیمی، دارای تاریخ مشترک، ارزش‌های مشترک و سنت‌های مشترک، صدها سال ما در کمال برادری، دوستی، صلح و محبت با هم زندگی کردیم.
این در حالی است که روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله 24 اردیبهشت ماه خود با اشاره به طرح صلح عربی و سفر آتی هیئت نمایندگی اتحادیه عرب به اسرائیل، حملات و اهانت‌های شدیدی را متوجه سران کشورهای عربی منطقه کرد. این روزنامه در حالی که حاکمان کشورهای عربی را به دلیل آنکه خواستار مذاکره با اسرائیل هستند مفلوک و خائن می‌خواند، از تلاش‌های چندی قبل عربستان برای نزدیکی میان گروه‌های فلسطینی فتح و حماس به عنوان فریبکاری یاد کرد و نوشت: عربستان با پادرمیانی برای ایجاد هماهنگی میان دولت حماس و محمود عباس مذاکرات طائف را شکل داد که به نوعی تفاهم منجر شد، لکن اقدام کنونی عربستان در واقع خنجر خونی نیست که از پشت بر قلب فلسطینی ها وارد می آید و نشان می دهد که عربستان حتی در برپایی اجلاس طائف هم حسن نیت نداشته و قصد فریب فلسطینی ها را داشته است. طرح صلح عربی که با مخالفت مقامات و نشریات جمهوری اسلامی مواجه شده، مصوبه اجلاس سال 2002 سران اتحادیه عرب در بیروت است که از عادی سازی روابط کشورهای عرب با اسرائیل در برابر عقب نشینی آن کشور از سرزمین‌های اشغالی جنگ شش روزه سال 1967 حمایت می‌کند. پیشتر نیز رسانه‌های جمهوری اسلامی به دلایل گوناگون حملات سختی را متوجه سران کشورهای عربی منطقه کرده و حتی از سرنگونی قریب الوقوع این دولت‌ها توسط گروه‌های تندرو نزدیک به حکومت ایران سخن به میان آورده بودند. آرش ایرانی، تهران.
در برنامه‌ای که از سوی کالج نظامی کانادا و دپارتمان روابط بین‌الملل دانشگاه تورنتو کانادا برگزار شد، صاحب نظران و استادان علوم سیاسی کانادا به بحث و گفتگو پیرامون موضوع درک ایران، تهدیدها، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی جامعه جهانی پرداختند. یک خبرنگار و نویسنده سرشناس کانادایی در مورد مشاهدات شخصی خود از تغییرات اجتماعی و رفتاری اقشار مختلف جامعه ایران و گذار این ملت به سوی دموکراسی با رادیو فردا به گفتگو پرداخت است. جزئیات بیشتر را از مریم اقوامی، گزارشگر رادیو فردا در تورنتو، می‌شنویم.
درک ایران، تهدیدها، چالش‌ها و فرصت‌ها موضوع میزگرد بحث و گفتگویی بود که به ابتکار کالج نظامی کانادا و دپارتمان مطالعات بین‌الملل دانشگاه تورنتو در این شهر برگزار شد. در این جلسه بحث و گفتگو که با حضور کارشناسان و صاحب نظران علوم سیاسی و آگاه به مسائل ایران برگزار شد، دبرا کمپل، نویسنده و خبرنگار کانادایی، در سخنرانی خود زیر عنوان ملت در حال گذار و نسل آینده ایران به تغییرات اجتماعی گسترده در جامعه امروز ایران اشاره کرد. خانم کمپل که پس از سفر چند ماه گذشته خود به ایران در مقاله‌ای با نام ایران یک انقلاب آرام، پیرامون گذار به سوی یک جامعه مدرن و تحولات جدی ظاهری و رفتاری در نسل جوان ایران را به رشته تحریر درآورده بود، در این سخنرانی به کمرنگ شدن ارزش‌های سنتی و تمایل جامعه به سوی زندگی غیر مذهبی و رواج مدرنیته به سبک کشورهای غربی بین مردم ایران اشاره کرد. در حاشیه این جلسه بحث و گفتگو، دبرا کمپل، خبرنگار و نویسنده سرشناس کانادا، در گفتگوی با رادیو فردا در مورد مشاهدات خود از جامعه امروز ایران میگوید: ایرانیان ملتی هستند که به کشور خود عشق می‌ورزند و گرچه با حکومت مذهبی، سنتی و گاه سرکوبگر خود در چالش مدام و مستمر هستند، اما خواستار احترام جامعه بین‌الملل و به رسمیت شناخته شدن مبارزه درونی خود برای دستیابی به دموکراسی و تغییر هستند. خانم کمپل با اشاره به نقش رسانه‌های عمومی، ماهواره و شبکه‌های رادیو تلویزیونی داخل و خارج از ایران به رادیو فردا می‌گوید: گرچه اکثریت مردم جامعه تمایل دارند تا با دستیابی به اطلاعات آزاد، اخبار واقعی پشت پرده سیاسی جمهوری اسلامی را دریابند، اما وبلاگ‌نویسی پدیده‌ای نوینی در ایران است که مسائل اجتماعی، سیاسی و احساسات شخصی جوانان و به ویژه زنان در آنها مطرح می‌شود. به میگوید یکی از مسائل عمده جامعه در حال گذار ایران حضور فعال زنان در فعالیت‌های اجتماعی و احقاق حقوق خود در این جامعه مردسالار و سنتی است که به شدت مورد سرکوب قرار می‌گیرد. خانم کمپل خاطر نشان می کند فعالیت‌های زنان ایرانی یکی از مهمترین شاخصه‌های جامعه ایران است که در گذاری هرچند آرام به سوی یک جامعه مدنی و دموکراتیک در حال وقوع است. دبرا کمپل در بخش دیگری از مصاحبه خود با رادیو فردا از خبرنگاران رسانه‌های غربی انتقاد می‌کند و می‌گوید گزارش‌های شتاب‌زده و گاه اغراق شده خبرنگاران غربی چهره واقعی از مردم ایران و لایه‌های بسیار پیچیده و اقشار مختلف جامعه سنتی را نشان نمی‌دهد. این خبرنگار کانادایی در ادامه در مورد گذار ایران به دموکراسی و برداشت شخصی خود از رفتار مردم ایران میگوید.
Although Iran is in a state of transition, these times of transition are times of fear and hope, times when things can go in many different directions depending on what happens within the society and certainly externally.
واقعیت این است که جامعه ایران در یک شرایط بحرانی به سوی تغییرات بنیادین به سر میبرد و این گذار با امید و هراس آمیخته است. و ایران در حال حاضر در برهه زمانی قرار دارد که بسیاری از چالش‌های روزمره مردم به ویژه بیکاری و فقر شدید اقتصادی آنها را همچون امواجی به دیوارهای سنگی حکومتی میکوبد و کلیه عوامل موجود به تحولات درون ساختار جامعه و فشارهای خارجی بستگی دارد. خانم کمپل می‌افزاید گرچه ایرانیان در بسیاری جهات با یکدیگر اختلاف نظرهای عمیق و گسترده دارند اما حس ملی‌گرایی و عشق به وطن در تک تک اعضای جامعه به طور چشمگیری مشاهده می‌شود.
While Iranians are divided on many different levels, one of the striking features of Iran is a sense of nationalism.
و خواست نهایی ملت ایران پایان انزوای بین‌المللی است که این کشور به طور بی‌سابقه در آن فرو رفته است و حمایت ایرانیان از سیاست‌های دولتمردان تهران در پیگیری فعالیت‌های هسته‌ای کشور بخشی از این حس ملی‌گرایی است که به نظر می‌رسد در مواجهه با جهان غرب به طور جدی تقویت شده است.
For most Iranians, it's a great desire to end isolation, and this desire for respect contributes to the support for the nuclear program within Iran.
خانم کمپل در پایان میگوید در نهایت اگر ایرانیان احساس کنند که سایه یک حمله نظامی بر فراز کشورشان پرواز میکند، علارغم مواجهه با حکومت اسلامی در داخل، با وحدت و همبستگی ملی به رویارویی با این تهدیدها برخواهند خواست. مریم اقوامی، تورنتو.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
فرار مغزها از ایران اگرچه مورد تایید نهادهای بین‌المللی مانند صندوق پول هست، اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در جریان سفر به امارات متحده عربی آن را تعبیری غلط توصیف کرد و نادرست خواند. حسام مهدوی در این مورد گزارشی فراهم کرده است، با هم میشنویم.
فرار مغزها از ایران پدیده است که به باور برخی از تحلیلگران مسائل کشورمان در سه دهه گذشته ابعاد کم و بیش گسترده‌ای داشته است. در واقع همزمان با استقرار جمهوری اسلامی و شکل‌گیری بحران‌های مانند گروگانگیری، جنگ 8 ساله با عراق، ایجاد سامانه گزینش سیاسی و عقیدتی در دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی، نخستین امواج فرار مغزها شکل گرفت. این روند هیچگاه در طول سه دهه گذشته متوقف نشده است و اگر هم در برهه‌های از زمان مانند روی کار آمدن دولت سید محمد خاتمی تحت تأثیر امید نخبگان به اصلاح امور مختلف از شتاب آن کاسته شد، اما متاسفانه هیچگاه به نقطه صفر نزدیک نشده است. گفته می شود مقصد اصلی مغزهایی که از ایران خارج می شوند عمدتاً آمریکا، اروپا، کانادا و استرالیا است، به طوری که سالانه حدود 180 هزار نفر از نخبگان ایرانی که هزینه گزافی صرف تعلیم و تربیت آنان شده است، وطن خود را به امید یافتن روزنه‌های امید ترک می‌گویند. شاید بتوان گفت مهمترین علل و عوامل فرار مغزها مربوط به عدم توجه دولت به تأمین آزادی‌های اساسی و بهبود شرایط اقتصادی است، ضمن اینکه ضعف ساختارهای علمی و آموزشی و نیز عدم توجه به شایسته سالاری همواره از مهمترین عوامل در تصمیم گیری نخبگان برای خروج از کشور است. صندوق بین‌المللی پول و مرکز بین‌المللی وضعیت مهاجران در جهان از جمله مراجعی هستند که فرار مغزها از ایران را تایید کرده و می‌گویند ایران در کنار 3 کشور کره جنوبی، فیلیپین و چین تایپه در ردیف نخستین کشور ها از نقطه نظر فرار مغزها هستند. در داخل کشور نیز وزارت علوم همواره در سالهای اخیر فرار مغزها را به اشکال مختلف تایید کرده است و از این که نفرات اول آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و نیز نفرات اول المپیادهای علمی راهی خارج از کشور می‌شوند و هیچگاه هم باز نمی‌گردند اظهار تأسف کرده است. با این همه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی این هفته در امارات متحده عربی گفت فرار مغزها از ایران تعبیری غلط است. امارات متحده عربی جایی است که حدود 400 هزار ایرانی 8 هزار شرکت با سرمایه بالغ بر 200 میلیارد دلار در آن دایر کردند.
در خبری که اکنون به دستم رسیده است، دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی اعلام کردند در پی اقدامات مقام‌های دانشگاه در انحلال انجمن اسلامی این دانشگاه و تشکیل یک انجمن اسلامی دولتی تجمع‌هایی برگزار خواهند کرد. یکی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه علامه در تماس تلفنی به رادیو فردا گفت ما روز دوشنبه به مسئولین اتمام حجت کردیم، اما آنها میخواهند انجمن اسلامی را که با رأی هزاران دانشجو انتخاب شده و سابقه 20 ساله دارد تعطیل و انجمن اسلامی دیگری تأسیس کنند. از ورود مرتضی اصلاحچی دبیر انجمن اسلامی به دانشگاه جلوگیری کردند و سجادوند از فعالان انجمن اخراج شده. این دانشجو که نخواست نامش فاش شود گفت ما بارها خواستار گفتگو و مذاکره شدیم اما آنها نپذیرفتند. در نتیجه این تجمعات تا زمان روشن شدن وضعیت انجمن اسلامی دانشگاه ادامه خواهد داشت. این دانشجوی دانشگاه علامه اضافه کرد با روی کار آمدن آقای احمدی نژاد و آمدن آقای شریعتی رئیس جدید دانشگاه علامه فضای دانشگاه تبدیل به پادگان شده. تمام نشریات دانشگاه تعطیل شده. شیشه های خوابگاه دختران را رنگ تیره زدند. دانشجویان به عناوین مختلف بارها به کمیته انضباطی و حراست رفتند. 6 تن از اساتید مهم دانشگاه به طور اجباری بازنشسته یا اخراج شدند. فضای فرهنگی دانشگاه به شدت دچار رکود شده است. دفتری با عنوان دفتر حفاظت فیزیکی تأسیس شده که با باتوم و ابزار سرکوب مجهز است. دانشگاه علامه از مهر سال 1385 تا به امروز 33 تجمع دانشجویی را پشت سر گذاشته که در میان دانشگاه‌های ایران بی سابقه است.
در قلمرو ادب برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد.
در خبرها شنیدید که دولت ایران در روزهای اخیر 38 هزار پناهجوی افغان را اخراج کرده و به دنبال اخراج 50 هزار پناهجوی افغان دیگر است. این در حالی است که این پناهجویان سالها در ایران با حقوق اندک کار کردند و همکنون با وجود ناامنی، بیکاری و شرایط دشوار اقتصادی کشور افغانستان در وضعیت بد معیشتی به سر میبرند. یک هیئت ایرانی با سفر به کابل خواستار تشکیل کمیسیون افغانان برای توافق درباره مهاجران افغان در ایران شده است. این کمیسیون از سوی حامد کرزای تشکیل شده است. جزئیات بیشتر را علی جویباری گزارشگر رادیو فردا در کابل گزارش می‌دهد.
به درخواست هیئت ایرانی به سرپرستی معاون وزیر خارجه ایران قرار است یک کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارت‌های خارجه و عودت مهاجرین افغانستان، دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد و شورای ملی افغانستان تشکیل شده و به تهران اعزام شود. سیامک روی یک از سخنگویان رئیس جمهور افغانستان گفت تشکیل این کمیسیون شب گذشته در دیدار حامد کرزای با هیئت ایرانی مطرح شده است.
نظر پیشنهاد هیئت ایرانی یک هیئت وزارت عودت مهاجرین، وزارت خارجه و نمایندگان ملی تایید شد تا کشور ایران سفر کنند و با مقامات جمهوری اسلامی ایران در باره اخراج مهاجرین و در باره ای که بیدوان کنتر و بسی بشد صحبت های مفصل داشته باشند.
به گفته آقای هروی قرار است اعضای کمیسیون امور مهاجرت در تهران به مقامات ایرانی درباره چگونگی برگشت مهاجرین افغان از ایران گفتگو کنند. در این حال هیئت ایرانی اعلام داشته که در آینده نزدیک محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران سفر به افغانستان خواهد داشت. جزئیات سفر آقای احمدی‌نژاد به کابل تا هنوز فاش نشده است. هیئت ایرانی روز گذشته در حال وارد کابل شد که به خاطر اخراج اجباری مهاجرین افغان از ایران، وزرای خارجه و امور مهاجرین کابینه حامد کرزای استیضاح شده و سلب صلاحیت گردیدند. گزارش های پشت پرده نشان می دهد که این موضوع قوه مجریه و قوه مقننه افغانستان را در برابر هم قرار داده است. در این حال وزیر خارجه برکنار شده آقای کرزی هفته گذشته گفته بود که روابط دولت افغانستان و ایران به خاطر اخراج اجباری مهاجران افغان رو به تیرگی خواهد گرایید. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
اما درباره ابعاد حقوقی اخراج مهاجران افغان از ایران، مانیا منصور از رادیو فردا گفتگوی انجام داده است با شیرین عبادی، حقوقدان برنده جایزه نوبل و نویسنده کتاب حقوق پناهندگان.
دلیل واقعی این عمل رو بایستی از حکومت ایران و کسانی که این رو طراحی کردن پرسید، ولیکن من بر این اعتقادم که وقتی کسی به مناسبت وضعیت خاص کشورش، جانش یا خانوادهش در خطره، صحیح نیست که ما اون رو به اون کشور اعاده بدیم، بلکه بایستی طبق مقررات بین المللی اینها رو پناه داد. دولت ایران به کنوانسیون بین المللی حمایت از پناهندگان ملحق شده و بایستی به تعهداتش طبق مقررات کنوانسیون عمل بکنه. من در مورد وضعیت افغانها و همچنین تعدادی از عراقیانی که در ایران هستند و وضعیت حقوقی اونها در ایران بحث مفصلی دارم که در کتاب حقوق پناهندگان درج شده. این کتاب اخیراً به وسیله UNHCR به زبان انگلیسی هم ترجمه شده.
این امکان به لحاظ قانونی براشون وجود نداره اقامت ایران بگیرن یا الان حضورشون قانونی باشه در ایران؟
مسئله مهم این است که در ابتدای حمله نظامی اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان، مرزهای ایران باز گذاشته شد و حتی افغانستان تشویق کردند که به ایران بیایند برای اینکه بتوانند با اتحاد جماهیر شوروی که کشورشون رو اشغال کرده بود مجهز بشن و مبارزه بکنند. اما متاسفانه این پناهجویان هیچ وقت براشون کارت اقامت و کارت پناهندگی صادر نشد و اینها سالیان سال بین زمین و هوا و در بیقانونی مطلق در ایران زندگی میکردند. دولت ایران ضمن اینکه اونها رو به رسمیت نمیشناخت اما مانع زندگی و کارهای اونها نمیشد. افغانها در ایران سالیان سال مجبور بودند که به کارهای سیاه بپردازند و چون وضعیت قانونی نداشتند با مشکلات زیادی روبرو بودند. از جمله اینکه طوری کاپسند دستمزد اندکی که دریافت میکنند در بانک بگذارند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
کارشناسان در کنفرانس سه روزه در سنگال با عنوان مبارزه با قاچاق انسان به ویژه قاچاق کودکان و زنان در آفریقای مرکزی و غربی در حال بررسی راه‌های مبارزه با این مشکل و کمک به کسانی هستند که از دست قاچاقچیان نجات می‌یابند. آنها می‌گویند سالانه صدها هزار کودک در آفریقای غربی و مرکزی مجبور به ترک خانه‌های خود و کار در شرایط سخت می‌شوند. بسیاری از این کودکان نیز مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند. جزئیات بیشتر را از لیلی صدر می‌شنویم.
به گفته تحلیلگران در سازمان بین‌المللی کار در ژنو، قاچاق کودکان در اکثر کشورها در آفریقای غربی و آفریقای مرکزی به چشم می‌خورد. آنها می‌گویند قاچاقچیان معمولاً کودکان را از مناطق فقیرنشین به نقاط مرفه می‌برند. بسیاری از این کودکان و یا والدینشان معتقدند که کودکان در نقاط مرفه زندگی بهتری خواهند داشت، اما سرنوشت بسیاری از این کودکان به گدایی در خیابان‌ها، کار در مزارع و یا به عنوان خدمتکار می‌انجامد. کینده و مگالا از برنامه سازمان ملل متحد به منظور مبارزه با قاچاق کودکان در آفریقای غربی و آفریقای مرکزی میگوید فقر موجب آسیب پذیری شدید این کودکان می شود.
اگر شما یک خانواده 6 نفره داشته باشید، یعنی 4 کودک، شما و همسرتان، و شما قادر نباشید که فرزندتان را به مدرسه بفرستید، برای شما ممکن نخواهد بود که ببینید آنها تنها از خواب بیدار می شوند و تمامی روز بیکارند. سپس کسی به سراغ شما می آید و می گوید می تواند به کودکتان کار دهد که در مزارع کار کند، و یا اینکه به خانواده‌ای دیگر سپرده شود که شما بتوانید از سایر کودکانتان مراقبت کنید. شما فکر خواهید کرد که این عقیده بسیار خوبی است.
کیندو موگالا میگوید دولت‌ها در این مناطق سعی دارند جلوی قاچاق کودکان را بگیرند، اما به عقیده او تاثیرگذارترین گامی که می‌تواند در این جهت برداشته شود بهبود وضع اقتصادی این مناطق است.
The main problem governments should be facing or concentrating on is
مشکل اصلی که دولت‌ها باید با آن مبارزه و یا بر روی آن تمرکز کنند ایجاد مشاغل و استخدام ساکنان این مناطق با مزایای خصوصی.
Income generating activities gainful employment for its people.
ایزابل دوگی بون از سازمانی در سنگال که به کودکان خیابانی کمک می‌کند می‌گوید مذهب نقش عمده‌ای در مبارزه با بهره برداری از کودکانی که در خیابان‌ها گدایی می‌کنند ایفا می‌کند. او می‌گوید دعوت از رهبران مذهبی برای مداخله در این امر ضروری است.
We try to work with big religion chief to sensitize them.
ما سعی می‌کنیم که با رهبران پرنفوذ محلی همکاری کنیم و آنها را نسبت به این موضوع حساس با خود همراه کنیم. تا آنها به مردم بگویند ما باید به همراهی یکدیگر با این مسئله مبارزه کنیم، چون این موضوع به ضرر مذهب و اسلام است.
در کنفرانس همچنین بهترین راه کمک به کودکانی که از دست قاچاقچیان موفق به فرار می شوند بررسی شد.
The main problem is the rehabilitation of children victim of trafficking because people think that
مشکل اصلی توانبخشی به کودکانی است که به دست قاچاقچیان میافتند، زیرا مردم گمان میکنند که بهترین راه حل بازگرداندن این کودکان به کشورشان است، اما این یک راه حل نیست. به نظر من این راه درست حل این مشکل نیست.
It's not a real way of handling this problem.
الکنمو از سازمان غیرانتفاعی کودکان را نجات دهید میگوید دلایل زیادی وجود دارد که موجب میشود کودکان اسیر دست قاچاقچیان شوند. او میگوید وقتی که آنها از دست قاچاقچیان نجات مییابند باید به صحبتهایشان گوش داد و به هر کودک باید با توجه به موقعیتش کمک شود. جامعه اقتصادی آفریقای غربی در سال 2001 برنامه‌ای را برای مبارزه با قاچاق کودکان تصویب کرد. شرکت کنندگان در کنفرانس داکار می‌گویند این اقدام گامی مهم در جهت مبارزه با این مشکل است، اما هنوز اقدام‌های زیادی برای جلوگیری از قاچاق کودکان باید انجام شود. بنا به آمار سازمان ملل متحد، درآمد شبکه‌های قاچاق کودکان در سراسر جهان سالانه 32 میلیارد دلار است.
گزارش لیلی صد بود از کنفرانس سنگال. مسئله عدم وابستگی به واردات نفت در آمریکا هر روز جدی‌تر می‌شود. روز دوشنبه رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی گفت وابستگی ما به نفت تهدیدی برای امنیت ملی است. جزئیات بیشتر را از پریچهره فرزام می‌شنویم.
رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پس از نیمروز دوشنبه در باغچه مقابل دفتر کار خود معروف به روز گاردن در کاخ سفید اظهاراتی درباره معیارهای سوخت جانشین بیان کرد. پرزیدنت بوش قبل از بیانات خود در جلسه با وزرای راه و ترابری، کشاورزی، انرژی و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست شرکت کرده و با آنان در رابطه با مسئله معیارهای سوخت و میانگین مشترک اقتصاد سوختی صحبت کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت با اعضای هیئت دولت خود درباره چالش‌های جدی که رویاروی ملت آمریکاست صحبت کرده است، درباره عادت این ملت به نفت و تأثیر زیان بخش آن. رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت این مشکل بیشتر در بخش حمل و نقل دیده می شود. نفت ماده اصلی بنزین و سوخت دیزلی است و خودروها و تراک‌هایی که از این نوع سوخت‌ها استفاده می کنند هوا را آلوده می سازند. وابستگی ما به نفت خطری برای اقتصاد ماست، زیرا هر نوع اختلالی در تهیه آن در هر کجای جهان می تواند بهای بنزین را در آمریکا بالا برد. وابستگی ما به نفت تهدیدی برای امنیت ملی ما به وجود می آورد، زیرا ما را در برابر رژیم های متخاصم و تروریست هایی که می توانند به زیربنای صنایع نفتی حمله کنند آسیب پذیرتر می کند. رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت با توجه به تمام این دلایل روشن است که در جهت منافع ملی آمریکا است که وابستگی خود را به نفت کم کند. رئیس جمهوری آمریکا آنگاه گفت ماه گذشته دیوان عالی کشور مقرر کرد که سازمان حفاظت محیط زیست باید اقداماتی تحت قانون هوای تمیز در رابطه با گازهای گلخانه‌ای آمده از موتور خودروها انجام دهد.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرها. اعتصاب عمومی چند شهر پاکستان را فلج کرد. وزیر امور خارجه آمریکا به روسیه رفت. در روز انتخابات فیلیپین دست کم 6 نفر کشته شدند. و نخست وزیر ژاپن از حمله نظامی به